أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله، نعان إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام و ارادت دارم خدمت همه برادران بزرگواری که در این جلسه به طور حضوری تشریف دارند و هم کسانی که به صورت آنلاین این برنامه را دارند تحقیق میکنند. تشکر میکنم از مجموعه مرکز فقهی اهمیت خار، جامعت المصطفی و دوستان و برادران بزرگوار پرشکده فرهنگ و معارف قرآن که زحمت کشیدند این مدرسه مطالعات خاورشناسی رو راه‌اندازی کردند. و تشکر ویژه دارم از اساتید بزرگواری که در این دوره آمدن تشریف بردن و ارائه مطلب داشتن، خاصه از برادر بزرگوار خودم جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین حاجی زمانی که پیشتاز عرصه مطالعات قرآن پژوهی خاورشناسی هستند. و خب جا داره که به طور خاص از محضر این استاد ارزشمند استفاده بشود. من قرار بود صبح خدمت سروران عزیز برسم، اما چون یک حال مناسبی نداشتم به این ساعت موکول شد. من چند دقیقه خلاصی یعنی چه که باید خدمت شما عرض میکنم، تفصیلش اگر لازم شد ممکنه این رو بدیم در سطحیل خوده ارز کنم حضورتون که سایت ویژه استشراق گذاشته بشه. من خدمت استاد زمانی بزرگوار ارز کنم که پورتال قرآن حدوداً 5 سال هست که راه اندازی شده در پژوهش فرهنگ و معارف قرآن و کتابخانه ویژه‌ای برای استشراق در حال راه اندازی است که قرار است در دل کتابخانه بزرگ قرآن کریم کتابخانه ویژه استشراق انشاءالله قرار بگیره. پیشینه شناسی شده این عرصه، قرار است که انشاءالله این پیشینه به طور کامل باز در سایت مطمئن به قرآن و مستشرقان انشاءالله اونجا قرار بگیره. و من فکر میکنم ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده برادران بزرگوار هست. وقت گذشته هست و من نمیدونم چند دقیقه، شاید یک رو بیشتر نخواستم. در بحث فهم قرآن کریم خوب توجه دارید که خود قرآن کریم دو گونه آیات دارد. برخی از آیات فهم قرآن کریم رو برای عموم بیدارد، آیاتی که می فرماید هدن للناس، از این بیانم بیانم للناس، تبیانم نکنده شد. این ها یک نگاه های عمومی برای همه مردم هست، اما یک سلسله فرق های پیشرفته برای قرآن کریمت هست و فرق های پیشرفته قرآن بر اساس آیات شریف قرآن باید عالمان به اون حس برود بکنن. و این که می فرماید که عرض کنم بزرگوارتون آقای شریفه که می فرماید و تلکل امتال و نبلوها به ناس و ما یقیرها الا العالمون، تعقل در قرآن جز عالمون نمی کنن. به طور قطع این بیانگر این است که انسان باید یک ظرفیت هایی در خودش به وجود بیارد تا بر اساس اون ظرفیت ها بتواند مورد فهم قرآن کریم شود. و از ابرز مصادیق این و ما یعقلها الا العالمون آگاهی از علوم قرآن است که انسانی که میخواد وارد بحث قرآن بشود مخصوصا حوزه استشراق لازم است که انسان به علوم قرآن مسلط باشه. البته ما روایات آیات داریم که ایمان را، تقوا را، هدایت را، اینها را همه زمینه فهم قرآن قرار میدهند. اما این فهم متوقف به بعدی بیانگر این است که عرصه از مطالعات قرآنی هست که باید اون عرصه رو با دانش برو پیدا کرد. بچون باید بطانش رو پیدا کرد این دانش که اینجا گفته می شود اهم خلبت از علوم قرآن و علوم قرآنی. ما یک سلسله علوم داریم که از اونها به گرایش های تفسیر یاد می کنیم، علم کلام، علم از کنند بود و شما علوم روانشناسی، علوم سیاسی، این همه علوم هستند که هرچه انسان تواناییش یعنی علوم بیشتر باشد قطعا مسئلهی که میخواهد به قرآن عرض بکند برای روش از مختر خواهد شد. به اینکه گفت میشود که ما باید کاری بکنیم که مبتلای به تفسیر رأی نشدیم، نه به معنای این است که ما آگاهی های پیشینی نداشته باشیم، ناظر این است که قضاوت های پیشینه نباید داشته باشیم، اما هرچه آگاهی بیشتر باشد این آگاهی به ما توان میگرد که مسئله را بهتر به قرآن عرض کنیم. موضوعات عرضی به قرآن وقتی خوب به قرآن عرض میشود که از جانب علم این موضوع کاملا شفاف به قرآن کریم عرض میشود. لذا هرچه دانش بیشتر فهم قرآنی به انسان بیشتر میشود. تقصیر و قصور اگر در مسئله عرض صورت بگیرد که انسان تحبیل بدهد قضاوتی از پیش داشته باشد، اونجا مبتلای به تفسیر به رأی میشه. ولی بالاخره بدون علم نگاه پیشرفته به قرآن کریم حاصل نمیشه. علوم قرآن از این هاست، مخصوصا دوستانی که تو عرصه مطالعات استشراق هستن، موضوعات مهمی که در این عرصه هست و تقریبا همه مستشرقان به این علوم پرداختن، ما اصلا تعبیر به علوم میکنیم. موضوعات قرآنی است اما در علوم قرآنی از شدیده به علوم میشه. بحث تاریخ قرآن، ختم نکردن موضوع تاریخ قرآن با تاریخ مندی قرآن، بحث تاریخ مندی قرآن ناظر است به محتوا، بحث تاریخ قرآن ناظر است به الفاظ و شکل و تدوین قرآن کریم. اصالت قرآن موضوع بسیار مهمی است که باید به این موضوع توجه داشت. بحیاریت قرآن، بحیاریت الفاظ قرآن کریم از موضوعاتی است که اخیرا هم مستشرقان و هم روشنفکران ما بینیم دامن زدن. بحیاریت قرآن حضرت استاد اشاره کردن، اعجاز قرآن، توسعه اعجاز از فصاحت بود و بلاغت و عرصه تشریع به هدایت. قرآن در عرصه تشریع هم دارای اعجاز است و این اعجاز تشریعی چه کمک بزرگی به فقه میکند، چه کمک بزرگی به علم کلام میکند، چه کمک بزرگی به علوم دیگر میکند که ما اگر معتقد باشیم قرآن کریم گزاره هایش تعظیمه ها نظره یا هرچی در قرآن کریم اومده اینها اعجاز هست، اگر اعجاز بودن برتری دانش های قرآنی بر دیگر دانش ها کاملا برای ما مسجل خواهد شد. بحث جمع قرآن اشاره فرمودن، البته ما در اینجا متاسفانه متوجه برخی از بزرگان هستیم که اونها هم اشتباه کردن، خدا رحمت کنند بر معلمان ایتماتوری، بهانه حال داده شده، خیلی ها بهانه دادن، البته بیشتر این بهانه رو عالمان علم قرائت در بین اهل سنت به مستشرقان دادن، اما مرحوم علامه ایتماتوری از کسانی هستن که معتقد قرآن هم آیات قرآن به هم سوره های قرآن در زمان بعد از پیامبر اکرم تدوین شده است. این یک خطی است. البته برای این بزرگوار این اشکال میشه که حجیت سیاقی که شما امتحان در قرآن از او سخن میکنید چطور میتواند معنا پیدا بکند اگر شما به این مبنا مربط بنزمنه تو کتاب علم و قرائت که آوردن این بحث رو مطرح کردن و نقدهایی بر مرحوم بزرگوار استاد علامه طباطبایی رو مطرح کردن. و البته یکی از کارهایی که باید صورت بگیرد نه این است که بیم صورت مسئله رو پاک بکنیم بگیم نه در بعد از پیغمبر قرآن جمع نشده، بر فرض جمع قرآن در بعد از پیغمبر گرامی اسلام باید پاسخ مستشرقان داده شود، چون بحث من که حفظ قرآن تنها به کتابت نبوده است، اون چیزی که پشتوانه کتابت قرآن بوده نظام سماع و استماع بوده است و نظام سماع و استماع اونقدر در بین مسلمین جریان محکمی
که حتی کسی یک وام هم به قرآن کریم نمیتونه اصلا اضافه کنه یا یک وامی از قرآن کریم چیکار کنه حذف کنه. اضافهش در زمان عمر میخواست صورت دیگه کلمه وام، کم کردنش در زمان عثمان میخواست صورت بگیره بر کلمه وام که حتی به نزدیک بود به درگیری بین مسلمین کشیده بشه. این مسئله قاعده سما و سما بسیار مهمی است، میتونه توجیه کنه که این مسئله رو که نه برفرد قرآن در بعد از پیامبر گرامی اسلام جمع بشه شواهد تاریخی بیانگر این است که هیچ صدمه ای به جامعیت قرآن و به اصالت قرآن نخواهد زد. این مسئله مهم است که مورد توجه قرار بگیره. بحث اوصاف اوصاف قرآن، قرائت قرآن، اهم از فقه قرائت، علم قرائت، تلاوت و احکام قرائت، خدا توفیق فرمون. 25 سالی من تمام این عرصه ها رو به خروجی تبدیل کردم و الان البته من در بحث قرائت به حجیت قرائت اهل بیت علیهم السلام رسیدم و در بین قرائت موجود معتقدم هر جا اهل بیت قرائتی داشته باشند و بر اساس روش منطقی که ارائه شده ثابت بشه این قرائت از آن اهل بیت علیهم السلام است، حتی بر قرائت به روایت از قاسم که قرائتی رو بیان میکنه تقدم داره و حتی موارد چه نقل کردن در چه موارد این مسئله وجود داره. مسئله علم تفسیر، باید انسان عالم علم تفسیر باشد، علم از تفسیر ترتیبی، موضوعی، ترکیبی و حتی پیشنهادی که ما داشتیم تفسیر سیستمی قرآن کریم خیلی مهمتر و جامعتر و کاملتر از فرمایش مرحوم شیخ صدر در عرصه تفسیر موضوعی قرآن کریم است. پس ترجمه قرآن کریم بسیار مهمه. ما الان گرفتار ترجمه هایی هستیم که در مبانی برادران اهل سنت شکل گرفته در قرآن کریم. یه وقتی در لندن بودی کسی با من تماس گرفت گفتش که ما از کنم حضور مرک کنیم که بحثی داشتیم در باره ترجمه آیه شریفه ای که در باره بحث و ما یعلم و تعویله ها الا الله و راسخون فعل این، چون میدونید همه جا در اینجا حرکت وقف رو و ما یعلم و تعویله ها الا الله علامت وقفن. همین الان در کتاب هایی که ما داریم قرآن میکنیم روی کلمه الله علامت وقف گذاشته شده. من سوال زنگانه گفتن ما فکر میکردیم که اگر برویم به پورتال قرآن متوجه یک ترجمه ای خواهیم شد که اون ترجمه بیانگر دیدگاه شیعه باشه. وارد شدیم دیدیم شما همین مسئله رو نداریم. به این یکی از اشکالات و ضعف‌های در ترجمه است که ما داریم و باید این ضعف ترجمه انشاءالله رحمان از بین برد. بحث منهج شناسی قرآن کریم، در شناسی این منهج شناسی غیر در شناسی موجود در کل علوم هست. منهج شناسی یعنی که شما تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به روایات، تفسیر قرآن به احکام، تفسیر جامع یعنی تفسیر اجتهادی جامع، این مراحل انسان باید کاملا درش مسلط باشه تا بتواند به درستی به استنباط نظریه قرآن دست پیدا بکند. فقه قرآن اما از فقه اکبر و فقه اصغر، فقه قرآن خیلی موضوع مهمی است که ما از این مسئله غافل بودیم و مدت ها در حوزه های ما پیشتاز بحث فقه قرآن بودن، اما الان ما در عرصه فقه قرآن عقب هستیم. بنابراین لازم است این عرصه ها پیموده شود. اینها عمومی هستند که کسانی که میخواهند وارد عرصه مطالعات خاورشناسی بشوند یا هر رشته و گرایش دیگری میخواهند وارد بشوند باید این علوم قرآن رو برش اشراف پیدا بکنند و حداقل در سطح اطلاع یک کارشناسی ارشد، نه دکترای صاحب نظریه، در سطح اطلاع به عنوان یک فرد کارشناس ارشد بتواند بر اساس این پایه‌های علمی ورود پیدا بکند به نقد خاورشناسان، ورود پیدا کند به سایر رشته‌های علمی و بالاخره قرآن کریم که می‌فرماید کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این تفکر چیزی بالاتر از علم است و آگاهی، یا یتفکرون از ما می‌خواهد که ما تفقه کنیم در قرآن کریم و تفقه به این است که این علم را به دست بیاوریم و بر پایه این علوم وارد بحث‌های مربوط به خاورشناسان یا سایر رشته‌های علمی که حالا بحث‌های میان رشته‌ای داره که جای خودش رو داره و باید چگونه وارد اون بحث‌ها شد. در صورت من بار دیگر تشکر میکنم از حضور همه برادران، از برادر بزرگوارم جناب آقای علیزاده حفظه الله که زحمت برگزاری این دوره رو کشیدن و الحمدلله دوره بسیار ارزشمندی رو برگزار کردن. از شخص ایشون به طور خاص تشکر میکنم و امیدوارم که همه ما در راه خدمت به قرآن کریم انشاءالله موفق باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی